الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حادثه مهمی در سفر یکی از شهرهای معروف مدینه به نام اسعد ابن زراره اتفاق افتاد که مهمترین موضوع این سفر ملاقات این مرد با وجود مبارک پیغمبر اسلام بود که پیغمبر در اون ملاقات مسئله صراط مستقیم رو برای اسعد ابن زراره توضیح دادن. در برابر سؤالی که از پیغمبر کرد که حرف شما چیه؟ سخن شما چیه؟ اسعد قبیلشون با یک قبیله دیگر نزدیک به یک قرن بود که در جنگ بودن. یک مسئله بود که سالها حاکم بر مردم اون منطقه بود، هم بر مردم مکه هم بر مردم مدینه هم در بین قبایلی که بیرون مکه و مدینه زندگی می‌کردند. جنگ شده بود براشون اخلاق دوم، اخلاق ثانوی به قول روانشناسان. ناراحت نبودن از آدم کشی، ناراحت نبودن از غارتگری، ناراحت نبودن از این که به هم دیگه بتازن و هر ظلمی رو روا بدارن. البته در هر روزگاری، در هر جامعه‌ای، در هر ملتی که جای فرهنگ صحیح خداوند خالی باشه، این بساطها قطعیه و حتمیه. به این قتل‌ها، به این غارت‌ها عجیب افتخار می‌کردن. بخش عمده‌ای از اشعار ادبی قوی شعرای قبل از بعثت پیغمبر در رابطه با همین مسئله است، افتخار به این که حمله کردن و زدن و کشتن و بردن و غارت کردن و مفهوم لغات قبل از پیغمبر به انحراف کشیده شده بود. اگر حمله میکردن شبانه به یک قبیله، یه 40 تاشونو میکشتن، زنانشونو اسیر میکردن، اجناسشونو غارت میکردن، این در بین اون مردم به عنوان شجاعت تلقی میشد. حالا شما روایاتمونو ببینید، بعد از بعثت پیغمبر خود رسول خدا مفهوم شجاعتو کجا بردن؟ عرب میگو وقتی بزنیم، بکشیم، ببریم، اسیر کنیم، غارت کنیم، معلوم میشه ما مردم نترس شجاع قوی دل هستی. اما رسول خدا اومدن شجاعت رو اولا در جایگاه اصلیش برگردوندن، این که اگر مردم مؤمن در مقابل حملات دشمنان بیستن یا دشمنو از پا درارن و فرار نکنن، یا خودشون به شرف با عظمت شهادت برسن، ایستادگی کنن، این شجاعت. یعنی شجاعت رو بردن تو مقوله عبادت. هر کسی که در مقابل دشمن بیرحمی که میخواد به جامعه اسلامی حمله کنه، نابود کنه جامعه رو، کشور اون ملت رو غارت کنه، بیسته برای خدا، نه برای خود نشون دادن، بیسته به عنوان معامله با پروردگار، برای آباد کردن قیامتش، برای حفظ جان ناتوانان جامعه، این شجاعت. اما اینکه بریزین به ناحق بکشین، غارت کنین، ببرین، این گناه کبیره است، اینو شجاعت نمیگن. این خونهای ریخته شده به گردنتونه، مالی که از مردم بردین مدیونشونین، ولو طرفتون کافر باشه، و زنانی که از اونها به اسارت گرفتین، این حمله ددمنشانه به آزادی انسانه. ببینید فرق بین این دو مسئله همون فرق بین حق و باطل. اما اینکه آدم از مملکتی، از ملتی، از دینی، از فرهنگ خدا دفاع بکنه، این شجاعت. بعد یه مرتبه دیگه هم مفهوم شجاعت رو برد بالا و اون این بود. این دیگه مهمترین مرحله شجاعته. این رأس مخروط شجاعته که اینجور شجاع یقینا تو هزار تا یکی پیدا نمیشه. چون خیلی تحمل میخواد برای این شجاعت. و اون اینه که پیغمبر فرمودن اشجع الناس من غلب هواه، شجاعترین مردم در این عالم اون انسانیه که برخواستهای نامشروع نامعقول خودش پیروز بشه. این شجاعترین مردم، اشجع الناس من غلب هواه. در بهار مرحوم مجلسی در همین باب دیدم، باب پیروزی بر هوای نفس، روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. البته حضرت داستانی رو که نقل میکنن زمانشون نمیگن در میان چه امتی اتفاق افتاده، اون رو هم نمیگن. درست بودن کاری هم که اتفاق افتاده یا نادرست بودنشو برای این که طرف در گناه کبیره نیفته اون رو هم نمیگن، و از این که ساکتن و ایراد نگرفتن معلوم میشه اون روزگار به نظر حضرت ایرادی نداشته. امام میفرماین یه جوان صالح شایسته آراسته‌ای در یکی از امتها بود. حالا به خاطر اینکه اهل امر به معروف بود، اهل نهی از منکر بود، اهل نصیحت به جوانان گناهکار بود، یه تعدادی از این شر و شورا خیلی باهاش مخالف بودن، حسادت بهش می‌ورزیدن و در مقام این بودن که او رو خرابش بکنن تو جامعه. اومدن یه زن جوان گناهکار بدکار بی‌تقوا رو دیدن، گفتن یه پولی بهت میدیم، اول غروب تو تاریکی دنبالت میکنیم، داد بزن، فریاد کن، مخصوصا در این خونهی که بهت نشون میدیم تا ببینیم عاقبت کار به کجا میکشه. یکی از جنایت‌های بسیار سنگین بشر در طول تاریخ بوده که به آبروی آبروداران لطمه بزنن. خیلی هم خدا از این گناه متنفره، خیلی. یه وقتی من یه قضیه رو در همین عنوان حفظ آبرو برای دوستانم نقل کردم، گفتم حدود 70-80 سال پیش در شهر قم زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظمای حائری که خیلی هم زجر کشید و مرجعیتش مقابل شده بود با قدرت رضاخان که میخواست در همه مسجدها رو ببنده، جلسات رو تعطیل کنه، عاشورا رو نابود کنه، حوزه ها رو از بین ببره. خیلی پیرمردا که برای ما نقل میکنن روزگار بسیار سنگینی بوده. اون زمان حضرت امام از شاگردان خوب علمی ایشون بوده. اون زمان در شهر قم یه تعدادی در لباس و در غیر لباس بودن، هم در بازار قم هم در حوزه، خیلی خشک بودن. حتی از کلماتی که مثلا در قرآن و روایات هم نبوده به شدت فراری بودن. مثلا کسی جرأت نداشت در مقابل اونها یه شعری بخونه که کلمه عشق توشه. شعرهای حافظ که هیچی، شعرهای سعدی که هیچی. خیلی مخالف بودن. حالا من نمیدونم علت مخالفتشونو، علت خشکیشونو. اصلا فکر میکردن رواج این کلمات یا این شعرها شجره دینو بسوزونه. نمیدونم چه فکری میکردن. من با این گروه خیلی برخورد نداشتم در دوره عمرم. امام توان شعری خوبی داشتن از همون ایام جوانی. البته بیرون معروف نبود امام، فقط قم میشناختنش. حدود 28-30 سالش بود. یه خط شعر میگه که روم زدانه انگور صبحی سازم. صبح یعنی تسبیح. برم 100 تا دونه انگور رو بگیرم نخ توش بکنم بیشه تسبیح. روم زدانه انگور صبحی سازم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. حالا حوزه علمی قم و زمان عاشق عبدالکریم و حوزم تقریبا تحت حاکمیت یه موش افراد اهل لباس و غیر اهل لباس که فوق العاده خشک بودن و به قول خود امام متحجر بودن، یعنی فکر بازی نداشتن، فکر روانی نداشتن. اینا میفهمن که این شعر مال این آخونده. خیلی بیشتر دردشون میاد. حالا میگن اگه حافظ گفته بود خب فرهنگش بود، نه فرهنگ ظاهریش. اونا همه کنایه است در دیوان حافظ، یه معانی بالای دیگه ای داره، اصلا کاری به معانی ظاهریش نداره. یا اگه سعدی این شعرا رو بگه خب فرهنگ ادبیاتش. بلند شدن، چند نفر شدن، اومدن خدمت مرحوم عاشق عبدالکریم. تحت این عنوان که حوزه داره لطمه میخوره، دین داره لطمه میخوره، فرهنگ اسلام داره لطمه میخوره، هی شکایت و رنج و ناراحتی، اون کتابو ببندیمش. حاجی عبدالکریم همه رو گوش داد و دید خیلی اینام رنجیده و عصبانی هن. گفت چی شده؟ گفتن بله، آخوندی مثل حاج آقا روح الله برخلاف اسلام و دین و قرآن شعر گفت. انسان مؤمن چقدر پر قیمته، چقدر انسان مراقب، انسان مواظب که دیگران رو حفظ بکن، آبروی دیگران رو حفظ بکن. ایشون فرمود چی گفته؟ گفتن حالا حفظشون که نبود، کاغذ دادن رو بردن از رو نوشته خوندن، روم زدانه انگور صبحی سازم برای رفتن میخانه استخاره کنم. عاشق عبدالکریم فرمودن کی میبینین ایشونو؟ مثلا گفتن بعد از ظهر فیضیه، چون جای ملاقات ما طلبه ها زمان طلبگی، غروبا فیضیه بود، پر آخون میشه فیضیه، حالا هم همینجور. گفت سلام منو بهش برسونید و بهش بگین در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. میخوای بریم میخانه استخاره نداره، این کار خیلی خوبیه. اینا هم از این جواب مات زده بلند شدن رفتن. این که آدم در صدد براد آبرو مردی رو ببره، آبرو زنی رو ببره، آبروی گناهکاری که گناهش در خلوت بوده و حالا این فهمیده، یه وقت یه گناهکاری میاد وسط این خیابون جلوی این حسینیه عرق میخوره یا عربده میکشه یا چاقو میکشه، خب این خودش که گناهش رو اوبرده داره علنی میکنه، داره میگه من آبرون ندارم، خودشم اومده جلو همه مردم، آدم خود اونورتر داره رد میشه، یکی میرسه میگه اونجا چه خبره، خودم میگه یکی عرق خورده داره عربده میکشه. این آبروشو نبرده که، آبرو نبوده که ببره، بحث اینه که آبرو باشه و انسان ببره. اما یه فاسق مولن به قول امام شیشم، یه گناهکاری که گناهش رو خودش عمدن میاد جلوی همه انجام میده، یه ظالمی که ظلمش روز روشن در مقابل چشم همه است، دیگه آبرو نداره که آدم بشینه حرفشو با یکی دیگه بزنه. نه، این موردی نداره. مورد حرام مال اونجاست که یه عالمی، یه کاسبی، یه خانومی، یه آقایی، یه فردی تو محل، یکی تو مسجد آبرو داره، حالا در خلوتم گناهی مرتکب شده، گناه کبیره، من خبردار شدم به یه شکل، من میتونم بیام به مردم بگم آبروشو ببرم، نه این مجوزو دارم. پیغمبر میفرماد برای نفر اول که بگی آبروش بشه این یه نفر بره، گناهت مساویه با اینه که او رو کشتی و خونش رو ریختی. یه جملم در سوره حجرات، من واقعا از شما میخوام بخوام از مرد و زنتون این جمله هم میشه یادتون باشه، هم میشه. دو تا جمله است، یکی در سوره یوسفه، یکی در سوره حجرات. این دو تا جمله فقط با یه نقطه با هم فرق داره، یکیش واجبه یکیش حرامه، یه نقطه فقط فرقشه. یه نقطه خیلی مهمه، یه دونه نقطه، رعایت نکردن همون یه دونه نقطه ممکن آدمو جهنمی کنه. یه شاعری شعر لطیفی داره، میگه که چون محرم شدی واقف خیش باش، خودتو نگرد که مجرم که محرم به یک نقطه مجرم شود. محرم و مجرم فرقشون یه نقطه است، ولی هر دو میمه و ه و ر و میم. محرم مجرم چهار حرف، هر دوشون هم همین چهار حرف داره، یکشون نقطه نداره میشه محرم، یکشون داره میشه مجرم. چون محرم شدی واقف خیش باش که مجرم به که محرم به یک نقطه مجرم شود. حالا این دو جمله رو در قرآن ببینید، هر دو از یک حروفه، یه نقطه با هم فرق داره، اما در سوره یوسف حضرت یعقوب به فرزندانش در سفر سوم سفارش میکنه این سفر دارید میرید مصر، فتحسسو من یوسف و اخی، دنبال یوسف بگردید، یعنی دنبال این انسان با ارزش، دنبال این انسان مثبت، دنبال این انسانی که پیغمبر شده، دنبال این انسانی که یه ملت رو از 7 سال قحطی نجات داده. یعنی در به در دنبال یه همچین آدمی بگردید. این خیلی کار خوبه که آدم دنبال ارزش ها بگرده، دنبال انسان با ارزش بگرده، دنبال یه کتاب خوب بگرده، دنبال یه عالم ربانی بگرده، دنبال یه رفیق خوب که به درد دنیا و آخرت آدم بخوره بگرد. این میشه تخصص، معلومه؟ اما در سوره حجرات نهی تحریمی میکنه، میگه ولا تجسسو، فقط یه نقطه اینجا خدا به اون تخصص اضافه کرده، اونجا تحسسوه، اینجا تجسسوه. اونجا میگه این کارو بکنید، اینجا میگه لا تجسسو، این کارو نکنید. یعنی در زندگی مردم مثلا خشخاش نذارید ببینید یه زشتی، یه کار بد، یه عمل بدی میشه از اینا پیدا کرد یا نه؟ حالا این مطلع خشخاش بذاری میخوای پیدا کنی چی کار کنی؟ و میخوای علمش کنی به همه مردم بگی؟ ولی دنبال زشتی برای چی داری میگردی؟ تو که زحمت میکشی بگردی، خود دنبال خوبی ها بگرد. من یه دوستی داشتم این سواد نداشت ولی خیلی حرف خوب بلد بود، خیلی. بعدم فهمیدم این همه حرف خوب بلده اینا رو از معاشرت با بزرگان، با عالمان ربانی، با اهل ادب، با ورزشکارای متدین قدیم تو زورخونه ها به دست آورده. شما الان دیگه اون زورخونه ها رو نمیبینی. از پیرمردای تهران بپرس، البته منم بپرسین. من 40 سال پیش میرفتم زورخونه، یکی از زورخونه هایی که میرفتم کوچه غریبون بود تو بازار، که اون زمان ضربگیرش یه مرد باحال متدین خوش اخلاق به نام حاج کاظم بود. وقتی که تخت شنو رو میذاشتن تو گود دور هم ورزشکارای اون وقت که منم میرفتم، نه شب مارمزون، روز جمعه، شبای دیگه، وقتی حاج کاظم ضرب شنو رو شروع میکرد و شعرهایی که میخوند، کلیت برق رو میزدن زورخونه تاریک میشد، اون سردم ضربش رو میزد و شعرش رو میخوند، اینام تو گود شنو میکردن. به خود من اینی که میگم اصلا یه حال عجیبی برام بود. وقتی که شنو تموم میشد، ضرب میرفت تو پا زدن، چراغ روشن میکردن، این دور گود کفش از گریه این شنو کنا کاملا گله به گله اشک چشم رو زمین. خود من انقدر در این زمینه گریه کردم که حساب نده. اون زورخونه یام، اون سردمدارانمون، سردم زورخونه میگم نه حکومتو، بحث سیاسی ندیدیم، سردمدار زورخونه. این رفیق بی سواد من چون میرفت زورخونه با خیلی از عالمان هم مربوط بود، حرفای خوبی میزد. یه حرفی که من ازش یادمه این بود، میگو بعد 30 سال رفاقت اگه رفیق من بخواد رفاقتشو با من به هم بزنه، اگه من بخوام با اون به هم بزنم، عجله نمی کنم تو به هم زدن، میام میشینم حساب میکنم تو این 30 ساله من با این تو خونه من یا تو خونه اون چقدر نون و نمک خوردیم، چقدر با هم کار خوب کردیم، چقدر زیارت رفتیم. حالا یه اشتباهی پیش اومده، من باید 30 سال خوبی رو لگدمال کنم، این یه دونه اشتباه رو به رخش بکشم یا به رخ دل خودم بکشم و باهاش قطع رابطه کنم؟ ابدا. من احمق نیستم، من باید حق خوبی های اون 30 ساله رو حفظ بکنم. ادب زندگی داشتم، حافظ آب روی هم دیگه بودم. اما این کار در طول تاریخ واقعا یه جنایت بزرگیه، بسیار بزرگ. آدم آبروی آبروداران رو بیرزه. خب امام صادق میگه این شر و شور را به این زن بدکاره گفتن، ما اول غروب دنبالت میکنیم، تا اینجا رسیدیم، درسته؟ یادتون نرفته که در این خونه مخصوص که رسیدی ما یه خود عقبتر وای میستیم، پا میکوبیم رو زمین تو تاریکی، یعنی داریم دنبالت میکنیم، تو هم جیغ بکش. خوب باش، گفتن اینقدر پول بهت. رسیدن در این خونه، زن جوان بدکاری شروع کرد داد کشیدن. امام ششم میفرماد این جوان پاکیزه آبرودار که این شر و شور رو نصیحت میکرد، تواصوا بالحق، به صبر، نهی از منکر، امر به معروف، باهاش لج بودن، کینه بهش داشتن، حسد داشتن، اومد در رو وا کرد. یاد داده بودن به این زنه، تا در رو وا کرد پرید تو دالون و در رو بست. به این جوان نازنین پاکیزه گفت که یه مش لات شریر دنبال من کردن، نگو من یه زن بدکارم، و من از دست اونا فرار کردم، تو امشب منو پناه بده که من گیر اینا نیفتم، ولی 4-5 تایی منو با خودشون میبرن و دامن منو لکه‌دار میکنن. دامنش لکه‌دار بود، این یه طرح بود، یه نقشه بود که اینو بندازنش تو این خونه. این جوانم زن نداشت، این زنم زیبا بود، مثلا اینو ببینه و هوا و هوسش و خواسته ناحقش گل بکنه و جوان متدینم آلوده به این گناه کبیره بشه و بعد زنه بیاد رو پشت اون جیغ بکشه که این مرد دامن منو لکه‌دار کرد، همسایا بیریزن و خلاصه اینو با بی آبرو شدن بیگیرن و دیگه اوضاع رو به هم بزنن. جوانم گفت باش، ما اینجا 2-3 تا اتاق داریم، برو توی یه اتاق، من شامتم میدم، تا صبح صبحم که هوا روشن شد برو که محفوظ بدیم. امام صادق میفرماد چادرشو برداشت و حالا رو سریشو برداشت و با اون لباسهای زیبایی که با جوانا قرار بسته بود پوشیده بود وارد اتاق این جوان شد. جوان خب بی اختیار نگاهش افتاد، فریاد کشید برو بیرون. این زنم رفت بیرون، جوانم داشت غذا داغ میکرد براش بیاره، اومد قابلمه غذا رو از رو اجاق گذاشت پایین. امام ششم میگه نوک 5 انگشتش رو عبرد کنار این زغالای سرخ شده، ناله میکرد. این زنه دیدین جوان داره بد جور ناله میکنه، دیگه دوباره حالا چادر سرش کرد، با حجاب شد، پرید تو اتاق، گفت چه میکنی؟ گفت دارم آتیش زغال به بدنم میچشونم، دارم میسوزم، دارم ناله میکنم، تو دلمم به خودم میگم تو که آتیش زغال و طاقت نداری، با این زن اگه گلاویز بشی آتیش فردای قیامت رو چه جور میخوای طاقت بیاری؟ گو دستتو بیار کنار، من نمیمونم تو خونت. همه اینا بند بود و حیله بود. اومد بالا پشت بون فریاد زد، همسایه ها مردم همه ریختن، گو بابا من درو وا میکنم، بیاین تو، این انسان با کرامت و نجات بدین، داره انگوشتاش میسوزه. مردم ریختن دیدن کنار اجاق بیهوش شده، سر انگشتام سوخته. اون زنم توبه کرد. منظور پیغمبر معنای شجاعت رو ببینه تا کجا آورد، یعنی از دست عربای جاهلی معنیشو گرفت عبور سر جاش. اشجع الناس من قلب هوا، شجاع‌ترین مردم کسیه که برخواسته نامعقول خودش پیروز بشه، به گناه کشیده نشه. خب اول اون مسئله رو گفتم، تا فردا شب 100 سال اگر خدا بخواد در مدینه بین این دو طایفه جنگ بود، جنگ بی علت، همین برای غارت و کشتن و بردن و خوردن. این آقا اومده بود مکه کمک بگیره از مردم مکه. حالا چه اتفاق عجیبی افتاد که معنی صراط مستقیم براش روشن شد و مسلمون شد، در جلسه بعد با خواست خدا. دو برادر دست تو دست هم با چشم گریان داشتن از دفن پدر بر می گشتن. عبورشون از کنار یک خانه خراب شده افتاد، دیدن از تو این خانه خراب صدای ناله جانسوزی میاد. هی داره میگه محبوب من، چرا سه شب دیگه سراغ من نیومدی؟ چرا دیگه برای من آب و غذا نمیاری؟ تو که نرفتی مسافرت، چون هر وقت میخواستی بری سفر به من میگفتی و من تأمین بودم ایامی که تو در سفر بود. دو برادر وارد خرابه شدن، دیدن یه پیرمرد از پا افتاده مریض روی دوشک کهنه با یه مش اساس معمولی داره گریه میکنه، کورم هست. نشستن سرشو به دامن گرفتن، پیر مرد برای کی داری گریه میکنه؟ گوی رفیق مهربان داشتم، هر شب به من سر میزد، برای من غذا می آورد، نون می آورد، پول می آورد، خرما می آورد، خیلی مهربان بود، جا برای من پهن می کرد، جا جمع می کرد. سه شب نیومده، هر وقتم اسمشو می پرسیدم می گم من اسمم عبداللهه، بیشتر از اینم برای من نگفته، نمی دونم کی بوده. گفتن پیر مرد دیگه منتظرش نباش، ما الان داریم از دفن کردنش برمیگردیم. پدر پیر مرد، او پدر ما علی ابن ابی طالب بود. صدا زد آقازاده، قسمشون داد منو ببرین کنار قبرش. ورش داشتن و بردن کنار قبر علی، خودشو انداخ رو قبر. میگن اینقدر ناله زد که جان داد. برادرها اونجا قبری کندن، غسلش دادن، کفنش کردن، کنار علی دفنش کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا برحمتك.